فوت 211 نفر دیگر از هموطنان بر اثر ابتلا به کووید 19 در کشور. رئیس جمهور با توجه به وضع شدیدتر کرونا در تهران، نظارت‌ها با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود.
ابتلای 6000 پزشک، پرستار و نیروهای خدماتی و پشتیبانی استان تهران به کرونا.
اجرایی شدن احداث متروی تهران پردیس تا پایان سال.
و اختیار شهرداری به مالکان گودهای رها شده در نقاط مختلف پایتخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، سرکار خانم جماعت و من محمد ایلبیگی اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی که شما عزیزان می رسانیم.
دویست و یازده نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد تعداد جانباختگان ویروس کرونا در کشور به 26380 نفر رسید. خانم لاری افزود 3825 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این مدت شناسایی شدند و شمار کل مبتلایان نیز در کشور به 461044 نفر رسید. همچنین 4121 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس آخرین اطلاعات کرونا در کشور، استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضع قرمز قرار دارند.
رئیس جمهور نظارت‌های گسترده‌تر و وضع جرائم بر اساس مطالبه عمومی و درخواست دستگاه‌های مسئول و نظارتی را برای تضمین رعایت دقیق و همگانی دستورالعمل‌های بهداشتی و مهار روند شیوع بیماری کرونا در جامعه ضروری خواند. آقای روحانی در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا از رؤسای کمیته‌های امنیتی اجتماعی و درمانی این ستاد خواست دستورالعمل تدوین شده در این عرصه را برای تصویب در جلسه روز شنبه ستاد ملی ارائه کنند. رئیس جمهور گفت بر اساس انتظار و مطالبه جامعه و نیز دستگاه‌های نظارتی و مسئول برای وضع ضمانت اجرایی در قبال رعایت دستورالعمل‌ها و جریمه کسانی که آنها را رعایت نمی‌کنند، نظیر آنچه در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است، جرائمی متناسب با تخلفات در سه سطح ادارات، اصناف و کسب و کارهای خصوصی و فضاهای عمومی و همچنین دستگاه‌های ناظر و جریمه کننده مشخص شده است. آقای روحانی با اشاره به این که ستادهای استانی مقابله با کرونا با توجه به مصوبات گذشته ستاد ملی همچنان با مجوز وزیران کشور و بهداشت و متناسب با وضع شیوع کرونا در استانهای خود تصمیم میگیرند، دستور داد با توجه به وضع شدیدتر کرونا در تهران، کنترل‌ها و نظارت‌ها با دقت، شدت و جدیت بیشتری دنبال شود تا هرچه سریع‌تر به شرایط کنترل و مدیریت شده بیماری نزدیک شویم.
به گفته رئیس ستاد مقابله با کرونا کلان شهر تهران، تاکنون 6000 پزشک، پرستار و نیروهای خدماتی و پشتیبانی استان به کرونا مبتلا شدند. دکتر زالی افزود هم‌اکنون در کشور فقط در حوزه پرستاری بیش از 20000 نفر به این بیماری مبتلا شده و در مجموع تاکنون مدافعان سلامت 300 شهید تقدیم نظام کردند. وی همچنین گفت در ماه‌های آینده در استان تهران بالغ بر 1500 تخت به ظرفیت بیمارستانی تهران اضافه می‌شود و اینها نیازمند تجهیزات و نیروی انسانی هستند و با مجوزهای معمولی و شرایط کند بوروکراسی حاکم بر کشور به جایی نمی رسیم. خبر دیگر این که امروز در تفاهم نامه سازمان اقتصاد اسلامی ایران و ستاد کرونا کلان شهر تهران قرار شد 10 میلیون تومان وام قرض الحسنه بدون کارمزد در اقساط 25 ماهه به 5000 نفر از کادر درمانی شاغل در بیمارستان‌های دولتی پرداخت شود. دکتر زالی رئیس ستاد کرونای کلان شهر تهران در حاشیه این مراسم گفت:
جا داره در خدمت اصحاب عزیز رسانه از این حرکت بسیار ارزنده سازمان اقتصاد اسلامی که بیش از 4 دهه در کشور در عرصه خدمت رسانی و محرومیت زدایی و ترویج ادارت اقتصادی فعال هستند و امروز هم در قالب یک کار بسیار ارزنده نمادین برای تجلیل و تکریم از مدافعین عرصه سلامت این کار را انجام دادن. بالغ بر 80 میلیارد تومان لطف کردن، در فاز اول منابع رو تخصیص دادن برای که مدافعین عرصه سلامت در استان تهران بهره‌مند از وام‌هایی بشه. طبیعتاً با لطف هیئت مدیره معزز صندوق اقتصاد اسلامی انشالله این کار در فازهای بعدی هم استمرار پیدا خواهد کرد.
معاون بهداشت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت برای تشخیص کرونا فقط آزمایش مولکولی PCR قابل استناد است. دکتر رئیسی افزود:
تست مولکولی PCR فعلا تنها تستی هست که ما میتونیم کووید 19 رو باش شناسایی کنیم. البته کاملا وابسته به اپراتور و کسی که داره تستو میگیره، به مهارت کسی که داره نمونه برداری میکنه. خیلی مهمه، اگر کسی نتونه دقیق و علمی نمونه برداری بکنه میتونه منفی باشه این تست. به همین دلیل میگن که بین 40-50% ممکنه تست منفی کاذب باشه، یعنی اینکه فرد مثبته ولی چون ما نمونه گیری درست نکردیم تست منفی نشون میده، این میشه منفی کاذب.
چهار طرح بزرگ علمی و فناوری و دانش بنیان در سه استان با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری به بهره برداری رسید. خط تولید فراورده‌های مشتق از پلاسما همراه با خط تولید بایوفسفات بایوران و بذرهای هیبرید چغندر، خیار و گوجه فرنگی در استان البرز، خط تولید واکسن HPV در تهران، خط تولید ماده اولیه داروی سرترالین در استان مرکزی، طرحی است که بهره برداری از آنها امروز آغاز شد. این طرح‌های ملی با سرمایه گذاری 504 میلیارد تومان آماده ی بهره برداری شد. آقای روحانی در مراسم افتتاح واکسن HPV در تهران گفت تولید این واکسن گام مهمی برای سلامت زنان جامعه است.
خیلی ما خوشحالیم از این کار مهم و کاری که برای اولین بار ما داریم در کشورمان انجام میدیم، واکسن انسانی، اون هم واکسنی که بسیاری از زنان ما، دختران ما نیازمند به این واکسن هستن و میتونه برای پیشگیری و جلوگیری مؤثر باشه. امیدوارم که همطور که آقای دکتر ستاری و قاعدتاً وزارت بهداشت درمان زمان که تایید میکنه همه این مراحل رو مورد بررسی قرار میده و شما میگید الان آماده اید که این محصول رو به بازار عرضه بکنید. واحد تولید واکسن HPV رو آغاز بفرمایید علی برکت الله.
وزیر راه و شهرسازی میگوید ایمنی آزادراه‌ها مهمتر از روشنایی این محور هاست. آقای اسلامی در حاشیه مراسم بهره برداری از طرح‌های راهداری استان تهران که امروز در آسایشگاه سالمندان کهریزک و به مناسبت گرامیداشت روز سالمند برگزار شد گفت:
اتوبان ها الزاماً روشنایی نیاز ندارند. ایمنی اونها مطابق استاندارد مهم هست که روکش آسفالت اونم تقریباً میشه گفت از سال گذشته به طور پیوسته در حال ترمیم بوده. مهمترین گامی که در اون اتوبان برداشته شده قم، کاشان، اصفهان انشالله عوارض اون الکترونیکی خواهد شد و ما به زودی گیت های اخص عوارض اون رو برمیداریم و الکترونیکی اون رو انجام خواهیم داد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره نقاط حادثه خیز جاده های کشور گفت وزارت راه و شهرسازی با همکاری که پلیس راهور 257 نقطه حادثه خیز را شناسایی و تاکنون 147 نقطه حادثه خیز را برطرف کرده است.
حادثه در هر نقطه‌ای میتونه به وقوع بپیونده. مهم اینه که ایمن باشه و ترددهای ایمن صورت بگیره، تداخل ترافیکی وجود نداشته باشه. ما با پلیس راهور 257 نقطه‌ای که لازم الاقدام بوده و بایستی ما در دستور کار میدادیم برای ایمن سازی انجام کارهای فیزیکی، این 257 نقطه رو که پارسال شروع کردیم، حدود 147 از این نقاط برطرف شده. بقیه اون موارد الان در دست اقدام است. برای این نقاط نصب دوربین، آشکارسازی و حضور مداوم پلیس در اون نقاط در برنامه قرار گرفته.
جانشین فرماندهی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هم گفت خوشبختانه بخش قابل توجهی از 50 نقطه پرحادثه با اولویت بالا اصلاح و مرتفع شده است و همکاران ما در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قول دادند تا پایان سال جاری حداقل 60% این 257 نقطه را اصلاح کنند. سردار حسینی افزود پلیس پیگیر نصب گارد محافظ کامیون هاست و این امر را با هدف کاهش خسارات مالی و تلفات جانی تصادفات پیگیری خواهد کرد.
ما به شدت در واقع مطالبه‌گر این مسئله هستیم، به ویژه در کامیون‌های بنز به واسطه اینکه سپرشون بالاست و این ارتفاع سپر باعث میشه که در برخورد با وسیله‌های کوچکتر مثل سواری‌ها شدت برخورد و شدت خسارات در حد مجروحیت و در حد اینکه به هر حال ما در تصادف شاهد جان باخته شدن در واقع سرنشینان اون خودروهای سواری باشیم پیش میره. لذا یکی از راهکارهای فنی مناسب برای جلوگیری از این اتفاق این است که گارد محافظ داشته باشند تا در برخوردها خسارات و تلفات به حداقل خودش برسه. ما پیگیر این موضوع هستیم، ان شاءالله هرچه سریعتر محقق شه.
معاون وزیر راه از اجرایی شدن احداث متروی تهران پردیس تا پایان امسال خبر داد. آقای طاهرخانی در حاشیه بازدید از طرح‌های مسکن مهر پردیس گفت
هم مطالعات امکان سنجش، هم مسیرش، هم نقشه های اجرایش به صورت کامل انجام شده. متروی پردیس، چارچوب اجرای متروی پردیس، اون چیزی که در قالب بودجه سنواتی دیده شده مشارکت هستش، یعنی صرفا پیمانکاری نیست. خب شریک انتخاب شده، فرایند مذاکرات و تعیین برآوردها و چارچوب مشارکت در سازمان برنامه بودجه در حال بررسی هستش. انشاءالله عنقریب مصوبه هیئت وزیران گرفته خواهد شد و متروی پردیس را آغاز خواهیم
کرد.
زمان بندی کار حدود 4 سال هستش انجام کار. انشاءالله همین امسال دیگه بتونیم شروع عملیات اجرایی شو داشته باشیم.
آقای طاهرخانی همچنین در خصوص منتفی شدن مسکن ملی در پردیس که استاندار تهران چند روز پیش آن را مطرح کرده بود گفت
ما بار اصلی مسکن اقدام ملیمون تو شهر جدید پرند هستش در استان تهران، ولی خب تو شهر جدید پردیس بر اساس طرح جامع قبلی و محدوده های مصوب قبلی ما هیچ الحاقی در قالب اقدام ملی تو شهر جدید پردیس نداریم. تعداد محدودی هستش، همونطور که میدونی تو پردیس جانمایی شده، ثبت نام شده، انشاءالله اون به اجرا میرسه. در چارچوب طرح جامع موجود هستش و در حال انجام هست.
یعنی انجام میشه منتفی؟
نه به اون شکل که منتفی باشه. بحث آقای استاندار بیشتر ناظر بر این موضوع بوده که ما افزایش محدوده، چون من با ایشون هم صحبت کردیم، الحاقی تو پردیس برای طرح اقدام ملی نخواهیم داشت.
خط 6 متروی تهران فردا جمعه به علت رفع نقص فنی مسافرگیری ندارد. آقای نوبخت مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران گفت
جهت رسیدگی و تکمیل برخی از مواقف باقی مانده خط 6 روز جمعه رو ما خدمت همکاران خط رو در اختیار بخش فنی و پیمانکاران قرار میدیم تا بتونن این مواقف رو رفع کنن. انشاءالله فکر میکنم این آخرین جمعه باشه که این کار مورد نیاز باشه و بخش عمده ای از تجهیزات رو و کابکشیاش انجام شده، کارشون تموم میشه و انشاءالله دیگه از هفته بعد جمعه رو ما میتونیم از خط استفاده بکنیم.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از نصب 26 شتاب نگار بر روی گسل‌های پایتخت خبر داد. آقای کرمی محمدی گفت مبدأ زلزله گسل است و در اطراف تهران گسل‌ها شناسایی شده و مشخص است.
در ارتباط با کلیه مخاطرات، یکی از کارهایی که ابتدا باید انجام داد اینه که پیش بینی بکنیم که این مخاطرات آیا اصلا وجود دارن یا نه و در چه حدی ممکنه باشه. در ارتباط با زلزله هم همینطوره. همونطور که میدونید مبدأ زلزله گسله، پس شناخت گسلا اولین قدم بوده که اطراف تهران گسلا شناسایی شده و کاملا مشخصه. مسئله دوم اینه که حالا کدوم گسل در چه لحظه‌ای ممکنه حرکتی رو انجام بده. لازمه که اطراف گسل‌ها حتما سنسوری نصب بشه. ما فقط گسل مشاع رو 4 تا سنسور حدود 10 یا 11 سال پیش نصب شده بود با همکاری سازمان جایکای ژاپن و تا سال گذشته هم همین تعداد بود. بنابراین گسل‌های دیگه‌ای که اطراف تهران شمال جنوب شرق غرب داشتیم این سامانه رو روش نداشتیم. سال گذشته 22 تا شتاب نگار تهیه شد و جانمایی شد، جاش با کمک استانداری گرفته شد و ایستگاهی که لازمه ساخته شد و سنسوراش در حال نصب. حالا اینا چه کاری انجام میده؟ اینا در مناطقی که هست با این EOC سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به اینجا اطلاعاتش به صورت دائمی داره میاد. اگر حرکتی از یه حد، یعنی شتاب از یه حدی بیشتری وارد بکنه، اون به سرعت ما اینجا دریافت میکنیم و هشدارهای لازم رو به اون مراکزی که لازم هست باید بدیم.
مالکان گودهای رها شده 20 روز فرصت دارند برای مقاوم سازی و یا پر کردن آنها اقدام کنند. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به بازدید از گودهای رها شده منطقه 1 و وجود حدود 275 گود رها شده در نقاط مختلف تهران گفت بعد از این فرصت شهرداری اقدام به پر کردن و مقاوم سازی گودها می کند. آقای سالاری افزود:
متاسفانه شهرداری منطقه 1 رتبه دوم تعداد گودهای پرخطر را در سطح شهر تهران بعد از منطقه 22 دارا هست. در جلسه هفته پیش در محل شورای شهر تهران تصمیم گرفته شد که شهرداری را ازش خواستیم که نسبت به اخطار نهایی به ذینفعان گودهای پرخطر در سطح شهر اقدام بکنه به عنوان آخرین اخطار و چنانچه در مدت زمان تعیین شده که حدود 20 روز هست نسبت به در اصل اقدام برای مقاوم اقدام عملیاتی انجام ندادن، شهرداری رأساً از دو شیوه برای تعیین تکلیف این گودها استفاده کنه. شیوه اول که کم هزینه هست پر کردن گودها هست. گودهایی هم که در اصل اون شیوه پر کردن خواهد جواب نمیده و به لحاظ ایستایی جداره ها نیاز هست که شهرداری از محل بودجه های در نظر گرفته شده در بودجه نسبت به مقام سازی اقدام بکنه، رأساً این کار رو انجام بده و انشالله تصمیم کنیم که تا پایان امسال همه این 275
خطر را عرضه گسترده تخم مرغ تا ثبات قیمت ادامه دارد. مدیر کل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سالانه بیش از 1 میلیون تن تولید تخم مرغ در کشور توزیع می شود گفت هیچ محدودیتی در تولید تخم مرغ وجود ندارد و عرضه گسترده این محصول تا ثبات قیمت در بازار ادامه دارد. آقای ملک نیا افزود اختلاف قیمتی که در چند وقت اخیر برای تخم مرغ به وجود آمد به علت صادراتی بود که انجام شد. وی همچنین گفت هماکنون صادرات این محصول به طور کامل متوقف شده و همه ی تخم مرغ تولیدی در کشور با قیمت مصوب 12000 تومان از در مرغداری به میادین میوه و تره بار عرضه می شود و با قیمت کیلویی 14500 تومان به مصرف کنندگان می رسد.
11 یارانه ی حمایت معیشتی ساعت 24 امشب 10 مهر به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز می شود. این مرحله نیز همانند دوره های قبل و بر اساس تعداد اعضای خانوار واریز می شود. به این صورت که خانواده یک نفره 55000 تومان، دو نفره 103000 تومان، خانواده های 3 نفره 138000 تومان، 4 نفره 172000 تومان و خانواده های 5 نفره و بیشتر 205000 تومان یارانه معیشتی دریافت می کنند.
خبر ورزشی.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. تیم استقلال تهران در نخستین حضورش در لیگ برتر کشتی آزاد ایران برابر تیم مدعی دانشگاه آزاد به برتری رسید. در دور رفته 20 دوره این رقابت ها در گروه 1 که به صورت متمرکز در تهران برگزار می شود، تیم استقلال تهران در دیداری حساس با نتیجه 7-3 موفق شد تیم دانشگاه آزاد را شکست دهد و تیم شهدای زنجان 6-2 برابر تیم فرش مشهد به برتری رسید. در مسابقات صبح امروز هم تیم‌های استقلال تهران و دانشگاه آزاد به ترتیب برابر شهدای زنجان و فرش ایران پیروز شده بودند. کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت دیدار پس فردای پرسپولیس ایران و نصر عربستان در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا را به تقیل جعفری از کشور سنگاپور سپرد. مسافه پرسپولیس و النصر ساعت 18:30 دقیقه روز شنبه در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه آغاز می شود. هیئت مدیره ی باشگاه استقلال یک روز پس از برکناری احمد سعادتمند از مدیر عاملی این باشگاه تهرانی، احمد مددی را به عنوان سرپرست جدید این باشگاه معرفی کرد. مددی سابقه حضور در باشگاه پیکان و سایپا را در کارنامه دارد که 4 ماه پیش به عنوان معاون ورزشی به کادر مدیریتی استقلال اضافه شده بود. فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا قرعه کشی شد و هم تیم‌های سردار آزمون و مهدی طارمی حریفان خود را شناختند. بر اساس قرعه، تیم زنیت سن پترزبورگ روسیه که سردار آزمون را در اختیار دارد در گروه پنجم با دورتموند آلمان، لاتسیو ایتالیا و بروژ بلژیک هم گروه است. پورتوی پرتغال با مهدی طارمی در گروه سوم با منچستر سیتی انگلیس، اولمپیاکو یونان و مارسی فرانسه روبرو می‌شوند. دور گروهی این رقابت‌ها از 29 مهر آغاز می‌شود و در دیگر گروه‌ها بایر مونیخ، اتلتیکو مادرید، سالزبورگ و لوکوموتیو مسکو در گروه نخست، رئال مادرید، شاختار دونسک، اینتر و موشنگلادباخ در گروه دوم، لیورپول، آژاکس، آتلانتا، میتیلند دانمارک در گروه چهارم، یوونتوس، بارسلونا، دینامو کیف و فرانس وروژ مجارستان در گروه هفتم و پاریس سن ژرمن، منچستر یونایتد، لایپزیگ و باشاکشهیر در گروه هشتم به رقابت با هم می‌پردازند. تندرست و ورزشکار باشید.
ادامه خبرها از رادیو تهران. رئیس قوه قضاییه گفت مسئله کرامت انسانی و مقابله با فساد باید در اولویت دستگاه قضا باشد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در گرد همایی رؤسای دستگاه قضایی سراسر کشور افسود نباید دستورالعمل‌ها فقط در میز کار مسئولان دستگاه قضا قرار بگیرد و باید اجرا شود. رئیس قوه قضاییه همچنین گفت حضور قاضی در دفتر وکیل و کارشناس ولو آنکه از همکاران سابق دادگستری باشند زمینه ی روابط ناسالم را فراهم می‌کند. روابط ناسالم را تحمل نمی‌کنیم و به نصیحت و توصیه در این زمینه اکتفا نخواهیم کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افسود:
آقایان همکاران محترم در سراسر کشور و همکاران عزیز در ستاد قوه قضاییه، باید از مجموعه قوه قضاییه صیانت کرد. مجموعه‌ای که می‌خواد جامعه رو از حق بهره مند کنه، از عدالت بهره مند کنه، از سلامت بهره مند کنه، سلامت جامعه رو تضمین کنه، این مجموعه باید خود سالم باشه. ارتباط سالم قانونمند با وکیل، با کارشناس، هر گونه ارتباط ناسالم با وکلا، با کارشناسان، با افراد مرتبط با دادگستری امری ممنوع باید شمرده بشه. اینطور نیست که ما فقط به نصیحت یا توصیه اکتفا بکنیم. همکارانم در سراسر کشور حساس باشن، اجازه ندن کار غیر سالم صورت بگیره. مجموعه باید مجموعه سالم با صلابت، با صلاحیت حفظ بشه تا بتونه در جامعه اثرگذاری خودش رو در حوزه‌های مختلف انشالله داشته باشه.
رئیس قوه قضاییه گفت طرح غربالگری زندانیان برای بررسی شرایط آزادی زندانیان باید به سرعت اجرایی شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در گرد همایی رؤسای دستگاه قضایی سراسر کشور افسود:
در همین جا من اشاره کنم به موضوع بسیار مهم غربالگری زندان. یه کاری صورت بگیره، آیون نگن که بله میدونیم تو زندان چند نفر هستن، کیا هستن، آمارم دستمونه، نه کافی نیست. ما در یکی از شهرستانها کار غربالگری رو به عنوان یک نمونه و پایلوت اقدام کردیم، گزارش که برای من اومد معلوم شد که افراد زیادی هستن که زمینه برای آزاد شدن از زندان رو دارن بدون هیچ گونه مشکلی با همین قوانین فعلی و با یک نگاهی از سوی همکاران عزیزمون، که من عدد و رقمی که اتفاق افتاد اگه عدد و رقم رو کشوریش کنیم عدد بالایی میشه، معلوم میشه غربالگری زندان یک امر ضروری است.
حمایت‌های قضایی از مبارزه با اراذل اوباش امنیت مطلوبی به دنبال دارد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت مقابله با کسانی که القابی برای خودشان قرار دادند مانند اراذل اوباش و یا هر عنوانی که آرامش مردم را به هم بزنند خط قرمز نیروی انتظامی است. سردار رضایی گفت با این افراد در هر جایی که باشند مقتدرانه و بدون اغماز برخورد خواهد شد. وی گفت طرح مبارزه بیامان با اراذل اوباش در سراسر کشور به ویژه غرب استان تهران اجرا خواهد شد و قطعا حمایت‌های قضایی در این زمینه امنیت مطلوبی را برای شهروندان در پی خواهد داشت. سردار رضایی گفت امیدواریم مجلس شورای اسلامی نیز طرح‌های دو یا سفوریتی قوانین متقن و محکمی را در این زمینه وضع کند، چرا که نیروی انتظامی در این عرصه سخنگوی مردم محسوب شده و عملاً مطالبات مردمی را مطرح می‌کند.
طرح تشکیل مجمع سهامداران حقیقی در مجلس کلید خورد. در نشستی که برای بررسی مشکلات بورس با حضور حقوقی ها در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، نایب رئیس اول مجلس گفت برای حمایت از سهامداران حقیقی مجمع سهامداران حقیقی بورس تشکیل می شود تا آنها هم در تصمیم گیری ها نقش داشته باشند و تخلفات بازار سرمایه را رصد و به نهادهای ذی صلاح گزارش کنند. آقای قاضی زاده هاشمی همچنین از ارائه پیشنهادهایی به شورای عالی بورس برای بهبود بازار بورس خبر داد و گفت
با توجه به مشکلی که در بازار سرمایه ایجاد شده نیاز به یک ورود جدی‌تری داشت که دوستان ورود کردند. پیشنهاداتی هم ما تو این جلسات به شورای عالی بورس دادیم. بعض از این پیشنهادات هم به تصویب رسید، مثل تسریع در صدور مجوز سبدگردانی، حمایت از سهامداران حقیقی با تشکیل مجمع سهامداران حقیقی، تشکیل بازارگردان مؤثر اجباری برای هر سهم که موضوع بازارگردانی از دهم مهر ماه، یعنی همین امروز با ابلاغ سازمان بورس اجباری شده. طبیعتاً دوستان همه موظف شدن که بخشی از منابعشون رو به بازارگردانی اختصاص بدن.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت با توجه به وجود کرونا در دو کشور امکان اعزام زائر به عراق وجود ندارد. محمدی فر افزود حتی اگر عراق هم زائر بپذیرد، ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه اعزام نخواهد داد. ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرده به دلیل شیوع کرونا هر گونه تجمع و راهپیمایی و حتی حرکت به سوی مرزها ممنوع است.
بخشی از خاطرات آیت الله خامنه ای از دوران دفاع مقدس در مستند در لباس سربازی امشب، فردا و شنبه ساعت 20 از شبکه 1 پخش می شود.
رئیس کل بانک مرکزی از رشد 5.4% پایه پولی در 6 ماهه نخست امسال خبر داد. آقای همتی گفت گزارش های اولیه اداره آمار اقتصادی حاکی از رشد 5.4% پایه پولی و رشد 15.5% نقدینگی در پایان 6 ماهه نخست امسال در مقایسه با پارسال است.
نشست رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورهای حوزه آسیای جنوب غرب و اقیانوسیه امروز در تهران برگزار شد.
درگیری‌ها بین آذربایجان و ارمنستان وارد پنجمین روز خود شده و همچنان خبری از تمایل به گفتگو میان دو طرف مناقشه قره‌باغ دیده نمی‌شود. رؤسای جمهور روسیه، فرانسه و آمریکا امروز در بیانیه‌های جداگانه برقراری آتش‌بس فوری در منطقه ناگورنو-قره‌باغ را خواستار شدند.
و پایگاه الحریری آمریکا در محدوده فرودگاه اربیل عراق هدف 6 فروند موشک کاتیوشا قرار گرفت. یک گروه ناشناس با نام آزادگان کردستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
تهران امشب آسمان صاف تا کمی ابری است. گاهی وزش باد رو خواهد داشت. حداکثر دما فردا در تهران 28 درجه بالای صفر پیش بینی شده. حداقل دمای فردا صبح 15 درجه بالای صفر خواهد شد. در دیگر نقاط استان تهران هم امشب آسمان صاف تا کمی ابری است. گاهی وزش باد رو خواهند داشت و حداکثر و حداقل دما فردا در آولی به ترتیب بین 19 و 7 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود. دماوند 24 11، شمیرانات 28 شهریار 30 14، فرودگاه امام 30 14، فیروزکوه 24 و 4 درجه بالای صفر، لواسان 25 11 و ورامین هم بین 31 و 15 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود.
در پایان به اطلاع شما شنوندگان عزیز برسونم از آن صبح به افق تهران ساعت 4:37 و طلوع آفتاب ساعت 6 صبح خواهد بود. خانم ها آقایان، سپاس از همراهی شما با بخش خبری رادیو تهران.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.